الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تنبیهات بود. تنبیه دومی که ما مطرح کردیم فرمایش آقای خویی بود. فرمایش آقای خویی در ارتباط با این بود که در مواردی که مخصص ما اجمال مفهومی داشته باشه، بعد از اجمال مفهومی ما باید به چه چیزی مراجعه کنیم، که فرمایشات ایشون رو مطرح کردیم و توضیح دادیم، مشکلی نیست. اما تنبیه دوم آیه صدر که میشه تنبیه سوم ما، در تنبیه دومشون آیه صدر میفرمان که در مواردی که مخصص مجمل دائره بین متباینین باشه، اونطور که ما بحث کردیم شما دیدید که بین مخصص متصل و منفصل تفاوتی نیست. چه فرمان؟ منفصلش که دیگه گفتن اجمال سرایت نمیکنه. نه، اون همه فرش رو گفتیم. منتصم تنبیه دوم آیه صد عبارت است از این که اگر مخصص ما مجمل باشه مفهومن و ام دائره بین متباینین باشه، در متصل و منفصل ما گفتیم تفاوتی نیست. اگه به ذهن شریفتون باشه عرض کردیم که تمسک به آن برای اثبات احد متباینین، تمسک به آن برای اثبات احد متباینین که در حقیقت امکان نداره، چون به همون ادله‌ای که عرض کردیم ترجیح بلا مرجح و امثال این حرفا، تمسک به آن برای اثبات هر دو متباینین با تخصیص ناسازگاره. تمسک به آن برای اثبات فرد واقعی که در هر دو وجود داره، اگر اثر و ثمری داشته باشه در هر دو وجود داره، پس بین مخصص متصل و منفصل تفاوتی نیست. خب آیه صد میفهمن که ما این تنبیه رو منعقد کردیم که ببینیم واقعا هیچ تفاوتی بین متصل یا منفصل نیست یا نه، یه تفاوتی بین متصل و منفصل هست، آیا ثمره‌ای هست که ما از اتصال و انفصالش بحث بکنیم یا نه. آیه صد معتقدن که نه، ثمره داره، یعنی یه جاهایی تفاوت‌های ایجاد میشه که مخصص ما متصل باشه یا منفصل باشه. دو مورد رو آیه صد در اینجا مطرح میکنن. مورد اول عبارت است از اونجایی که علاوه بر این مخصصی که مجمل است، احد دو فرد متباینین ما یک مخصص دیگری داشته باشه. مثلا فرض میکنیم که ما داریم اکرم کل عالم لا تکرم زیدن العالم، زیدم امرش دائره بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر، که ما نمیدونیم این زید عالم منظور زید ابن عمرو یا منظور زید ابن بکر، نمیدونیم کدوم یکی از ایناست. در اینجا اگر ما یه مخصصی داشته باشیم که بگه لا تکرم زید ابن عمرو را، یعنی علاوه بر این مخصص مجمل یه مخصص دیگه‌ای داشته باشیم، آیه صد می‌فهمن که خب حالا اینجا اتصال و انفصال با هم دیگه تفاوت می‌کنه. چه تفاوتی می‌کنه؟ تفاوتش اینه که اونجا که گفتن اکرم العلماء بعد گفتن لا تکرم زیدن العالم، ما گفتیم که نمیتونیم تمسک به آن بکنیم برای چی؟ برای اثبات احد زیدین. خب این زید ابن عمرو که خودش مخصص دیگه داره، ما برای اثبات اینکه زید ابن بکر وجوب اکرام داره در مخصص منفصل کماکان میتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم. اینجا دیگه ترجیح بلا مرجح نیست اگر ما در ارتباط با زید ابن بکر تمسک به اکرم العلماء کردیم. مرجعش چیه؟ مرجعش اینه که اون زید ابن عمرو که خودش به یک دلیل دیگه خارج شده بود، دیگه نیازی نداشتیم به تمسک. ولی اگر همینجا دلیل ما متصل باشه، آیه صد میفهمن باز به همون زید ابن بکری که مخصص دیگه نداره و اکرم العلماء میشه تمسک کرد. چرا؟ چون ظهور اکرم العلماء کلا نسبت به حد و زید از بین رفته. پس اینطوری نیست که بین مخصص متصل و منفصل در هیچ جا تفاوت نباشه، در بعضی از جاها تفاوته. این موردی است که ایشون میفهمن. آره دیگه بلا معارض هست.
ولی فرق
نمی‌کنه
که مخصصی قبل از این اجمال
بیاد
داشت، نه فرق
بعد از علم بیاد یا بعد از حکم بیاد، بعد از ابتلا یا بعد از
مخصص دیگه
نه تفاوتی نیست. به هر حال وقتی که ما مخصص دیگری داریم و این آقای زید به دلیل دیگه یقینا خارج شده و ما شک میکنیم از اول نسبت به زید ابن بکر، در دلیل منفصل میتونیم به اکرم العلماء تنسل کنیم و بگیم که این کمکان وجود داره. به هر حال این هم خودش تقریبا یه مصداقی از موارد علم اجمالیه دیگه. چون عرض کردیم ما چرا در متباین اینو میگیم، چون علم اجمالی داریم که احد اطراف. البته خب حالا باز آیه صد یه مثال فقهی مطرح میکنن که از همین قبیله، بعد خودشون در مثال مناقشه میکنن که اون مثال خودتون بخونید، چون خود ایشون مثال رو قبول نمیکنن که از سغریات اینجا باشه. من دیگه اون مثال رو مطرح نمیکنم.
فرضش قطعی با دلیل دوم خارج شده از اعلام، ولی این دلیل اول همچنان نسبت به این دو فرد مجمله. اون باعث نشد که این ترجیح دلالت حل بشه، یعنی همچنان این دلیل رو وقتی نگاه می‌کنیم بر هر دو تاش قابل تطبیق.
منتها
اگر زید بن بکر باشه،
مسلمه که اون دلیل، اگر زید بن بکر باشه خب همچنان دلیل براش نداره. فرض در مخصص منفصل این بود که ظهور عام کماکان به قوت خودش باقیه، درسته؟ مخصص منفصل این بود که مخصص ظهور عام را از بین نمیبره. خب ما هم الان در مخصص منفصل داریم بحث میکنیم. در مخصص منفصلی که ظهور عام از بین نمیره، ما نمیدونیم که این لا تو کرم زیدن العالم کدام یک از دو زید رو از تحت عام خارج کرده. ما میخواستیم تمسک کنیم به عام، به اکرم العلماء، و بگیم که زید ابن بکر رو باید اکرام کنیم، چون یقین نداریم که زید ابن بکر از تحت عام خارج شده. ظهور عام هم زید ابن بکر رو کماکان میگیره، یقین بر خروجش هم نداریم. گفتیم خب ما میگیم اکرم العلماء، زید ابن بکر رو به خاطر اکرم العلماء باید اکرام کن. اشکال این بود که خب به همون دلیلی که میگید به اکرم العلماء میگیم زید ابن بکر رو اکرام کن، به اکرم العلماء بگیم زید ابن عمرو رو اکرام کن. چون میگید زید ابن بکر، بگو زید ابن عمرو. هر دوشونو که نمیتونم بگم، چون یکیشون قطعا خارجه، درسته؟ ولی احد همای به عینه رو میتونم بگم یا نه بگم زید ابن بکر. خب احد همای به عینه که ترجیح بلا مرجعه، چون میگید زید ابن عمرو رو اکرام کن به اکرم العلماء. میگه خب وقتی که زید ابن عم به دلیل دیگه خارج شد، من دیگه نمیتونم به اکرم العلماء تنسک کنم، چون قطعا زید ابن عمر غیر قابل اکرامه، یا هم به دلیل خاص خودش و هم به دلیل مجمل، یا فقط به دلیل خاص خودش، درسته؟ اما نسبت به اون زید آخر که دلیل روشنی برای خروجش نداریم، من احتمال میدم ظهور اکرم العلماء نسبت به او حجت نباشه. چون احتمال میدم کماکان میتونم به اکرم العلماء تنسب کنم. آیه صد میفهمن همینجا اگر مخصص ما متصل باشه، چون ظهور رو از بین میبره، دیگه به اکرم العلماء نمیتونیم تنسب کنیم. چون اصلا ظهوری برای اکرم العلماء نسبت به این زید آخر شکل نگرفت که شما به او ظهور تنسب کنیم و بگی به مقتضای این ظهور باید اکرامش کنید. این فرمایش آیه صد. مورد دومی که آیه صد میفرمن و میخوان بفرمن که به هر حال موجب امتیاز و تفاوت ایشون، میفرمن اگر ما فرض کنیم که برای ظهور عام معارضی در یکی از دو فرد متباین وجود داره غیر از تخصیص، معارض وجود داره. ما در فرض قبل گفتیم برای یکی از دو فرد متباین در حقیقت مخصصی وجود داره، در صورت دوم میگن برای یکی از دو فرد متباین معارضی وجود داشته باشه. معارض وجود داشته باشه مثل چی؟ مثل این که یه دلیلی اومده گفته که اکرم کل عالم، بعد یه دلیلی اومده گفته لا تو کرم زیدن، لا تو کرم زیدن زید ابن عمر، لا تو کرم زید ابن عمر، زید ابن عمرو به عنوان تخصیص از اکرم العلماء نگفته. یه دلیل میگه همه علما واجب است اکرامش، یه دلیل میگه زید ابن عمرو حرام اکرامش یا واجب اکرام میکنی، نه به عنوان مخصص دلیل اکرم العلماء. خب اگر ما احساس کردیم که معارضی بود، یعنی اینا تنافی و حکمی داشتن با هم که غیر قابل اجتماع بودن، در اینجا ایشون میفهمن باز اینجا هم مثل صورت قبل. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا مخصص ما متصل باشه ما نمیتونیم به آن تمسک کنیم برای فرد آخر، اما اگر مخصص ما منفصل باشه ما میتونیم به ظهور آن تمسک کنیم و برای اثبات فرد آخر بگیم که در مخصص منفصل از ظهور آن استفاده میکنیم. پس چه ما مخصص داشته باشیم چه معارض داشته باشیم، این معارضمون به انها مختلف که باشه تمسک به عموم عام در منفصل امکان داره ولی در متصل امکان نداره. مثال تنافی حکمی ایشون میفرمان. حالا مثال خود ایشون کما اذا دل دلیل علی وجوب اکرام کل فقیر و افترزنا خروج زید، خروج زیدن المردد بین الاول و الثانی و دل دلیل ثالث به عمومه علی عدم وجوب اکرام زیدن الاول. یعنی یه دلیلی بیاد بگه که نه آقا این وجوب اکرام نداره، اگر گفتن معارض باشه این چنین. البته مثال دیگه هم زدن که اون مثالش اطراف علم اجمالیست، اون مثالش هم بخونید مثال خوبیه برای موارد علم اجمالی که خب حالا من دیگه اون رو. بسیار خب، پس ما نمیتونیم بگیم بین اتصال و انفصال هیچ ثمره وجود نداره، در بعضی از موارد ثمراتی هست ولی در کلیت مسئله در دوران انبین متباینین یادمون باشه که چه مخصص مجمل مفهومی ما متصل باشه یا منفصل باشه به تعبیر آقایان اجمال سرایت میکنه و ما نمیتونیم با آن تمسک کنیم. بفهم
مثال اولیش اگر دلیل مخصص متصل باشه دیگه لا تکرم مثلا زیدن،
اکرم العلماء و لا تکرم زیدن،
فرض کنیم یک دلیل داریم
نه کنید. اینو ما در آینده بحث میکنیم که اگر دلیل خاص قبل از دلیل عام باشه میتونه مخصص عام باشه یا نه. خاص مبین قبل از اگر ناظر به هم باشن حاکم و محکومن، یعنی اجمال رو از بین میبره، اگر ناظر به هم نباشن دلیل مستقل باشن نه. یک دلیل داریم اکرم العلماء ولا تکرم زیدن، یه دلیل هم داریم لا تکرم زیدن ابن امر عالم را. اینجا ضرورتاً شارح و مفسر نیست، باید قرینه باشه که در مقام شرح و تفسیر. حمل مطلق بر مقید متوافقین، لا تکرم زیدن لا تکرم زید ابن عمر، آیه زرعی میگن حمل مطلق و مقید متوافقین. حمل مطلق و مقید متوافقین متوقف بر اینه که وحدت و حکم احراز بشه. مثلا ما که میگیم زید حرام است اکرامش، ممکنه یه دفعه بگیم حرام است اکرامش به خاطر اینه که فاسق است، یه وقت ممکنه حرام است اکرامش به یک دلیل دیگه، یعنی ممکنه که اصلا دو تا حکم داشته باشه.
مثلا اطلاق
کدوم اطلاق چی لا تکرم زید؟ اطلاق لا تکرم زید نسبت به چی؟ نه لا تکرم زیدن، این که حالا یک زید رو اکرام نکن زیدنه، ولی زیدن اینجا مفعوله دیگه، لا تکرم زیدن. حالا فرض کنیم بدلی، بعد چی؟
فرض بدلی هم کنیم دیگه.
نه خب در فرض بدلی گاهی وقتا آنها کنید وحدت حکم، گاهی وقتا تعدد حکم. مثلا فرض کنید که شما اگه این کارو کردید دم و شاتن بکشید، اگه اون کارم کردید دم و شاتن بکشید، این دو تا حکمه. البته تداخل مسببات
شرطش که فعلا او از باب از باب متعدد و از بابی که
بسیار همین وحدت و تعدد و حکمو داریم میگیم.
در فرض شرط، در فرض اینکه هم بحث ما قضیه همدی است.
درسته قضیه. خب ممکنه که زید هم به دو علت لا تکرم داشته باشه، همینو عرض کردم. یک زیده ولی دو تا حکمه.
حالا که دو بار اکرام بکنیم من نکنیم کار نداریم، یعنی که یک زید باید اکرام از اکرام خواهیم شد یا دو نفر دو تا زید. اینجا میگه یک زید، او هم میگه زید ابن حمد همون زیده.
خب اگر اون لا تکرم زیدن العالم به خاطر فسخ باشه، این لا تکرم زید ابن عمر به خاطر عدم سیادت باشه، پس اینا دو تا حکمه. چی هن؟
بازم متعلق یک زیدی که به دو علت.
نه نه من میخوام میگم حمل مطلق بر مقید نمیشه. فرض کنین لا تکرم زیدن العالم لفسقه، لا تکرم زید ابن عمر لأنه لیس به هاشمیین. شما میتونید بگید اون زید همین زیده؟ داریم فرض میکنیم چون ما بعد وحدت و حکم رو احراز کنیم. بسیار خوب، چون بعد وحدت و حکم رو احراز کنیم. پس اگر
خب
ارزم تمام بشه نکنید. پس اگر بگن اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم لفسقه، در دلیل دیگه بگن لا تکرم زید ابن عمر لأنه لیس به هاشمیین، ما نمیتونیم بگیم لا تکرم زید ابن عمر همون لا تکرم زیدن العالم لفسقه. این دو تا حکمه، ولو ممکنه هم این زید ابن عمر دقیقا همون زید عالم باشه که فاسقه، ممکنه یکی باشه به لحاظ شخص، اما این دو تا حکمه. خب حالا شما میگید اینجا که مصرح ما از کجا بدونیم؟ آقایون میفرمان ما باید احراز کنیم وحدت حکمو، احراز وحدت حکم، نه که احتمال بدیم اینا یه حکمن. میگن اگه احتمال بدید یه حکمن کافی نیست، شما باید شاهدی بیارید که اینا یه حکمن. پس ما در حمل مطلق بر مقید احراز میخوایم. شما میگید این که دلیل ندارید این که لفسقه یا هاشمی نیست. میگید بله دلیل نداریم، ولی شما به چه دلیل احراز کردید؟ مثلا یادتونه خود آقایون وقتی میخواستن بگن احراز وحدت حکم، میگفتن لوحدت سبب مثلا. یعنی ما باید یک شاهدی بر وحدت داشته باشیم تا بعد بتونیم بگیم اینو حمله بر اون میکنیم، یا شاهدی بر تفسیر داشته باشیم. مثلا شارع گفته اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم ای زید ابن عمر، ای یعنی من دارم تفسیر میکنم اون مجمله، خب حمل میشه. شاهدی بر وحدت و حکم داشته باشیم، حمل مطلق بر مقید میشه.
شاهدش استاد اینجوری میشه
که
لا تکرم زیدن،
خب
باشه غیر زید ابن عمر باشه، یا باید همه بر استحبابش بکنیم، یعنی جبیم. یا باید این لاتکم زیدن بگیم شما مخیری که چون اون یکی هم تو هست دیگه،
خب
و این در به اتحاد حق اینجوری بشه که این لاتکم زیدن هم بکنیم میدونم باید نباید این وجود
اکنیم
داشته شد. این یکی دیگه هم یا باید بگیم که اینی اگه بگیم یا همون زید ابن عمر،
نه زید ابن بکر هستن، کی میگه اونه؟ لا تکرم زیدن اصلا زید ابن بکر رو داره میگه. چرا حمل کنیم؟ ما یه دلیلی داریم لا تکرم زید ابن عم، یا لا تکرم یه دلیل هم داریم لا تکرم زیدن العالم، شاید اون زید عالم زید ابن بکره. شما چرا میگید اون زید عالم همین زید ابن عمره؟
یعنی دو تا تخصیص خورده دیگه.
آره دیگه دو تا تخصیص داره.
حالا اصل و عدم تخصیص چی؟
اصاله عدم
اصاله اینو که رد مطلقا هست
نه، اصاله عدمه، اصاله عدم تخصیص اثبات نمی کنه که زید در اینجا همون زید ابن عمره، چون ما در این که دوتا لسان تخصیص داریم که شک نداریم، در این که مرادش چیه شک داریم. آره. روشن شد عرضم که ما احراز هم چی می فهمید؟ اون یه بحث دیگه است.
مفصل که آقای استاد گفتن.
آیه رفعت نیا بحث انحلال حکمی رو مطرح میکنه. ایشون میفهمن ما علم اجمالی داریم، به یک دلیل دیگه‌ای به هر حال یکی از اطراف علم اجمالی ما یقیناً دارای حکمه، همون حکم رو داره، یعنی یقین میکنم
اصالت العموم توی معارض نداره.
آره خب این همون نیست که آیه صد میفهمد که اصالت العموم معارض نداره دیگه، یه انحلال حکمیه دیگه. یعنی ما که گفتیم اصالت العموم معارض داره، در مواردی که خودش یک دلیل شاهد و دلیل دیگه داره معارض نداره. الان خود آیه صد تو اون مورد دوم مثالایی که میزنن دو خالا من نگفتم که خودتون بخونید دیگه، ایشون در موارد علم اجمالی اگر مثلا شما استصحاب طهارت داشتید چی میشه؟ بسیار خوب، ما در خدمت. تنبیه سومی که آیه صد مطرح میکنه که تنبیه چهارم ماست، ایشون میفهمن بعد از این که ما گفتیم که مخصص مجمل ما اقل و اکثر و متباین اینش فرق میکنه، بعد سوال اینه که خب ما چجوری تشخیص بدیم که این اقل و اکثر متباین اینه، این مخصص متباین اینه یا اقل و اکثره. بعد از این که گفتیم بین اقل و اکثر و متباین این تفاوت در بعضی از موارد سرایت میکنه، در بعضی از موارد سرایت نمیکنه، اقل و اکثر منفصل گفتیم سرایت نمیکنه، متباینن گفتیم سرایت میکنه، چجوری ما متباینن و اقل و اکثر رو از هم دیگه تشخیص بدیم؟ این تنبیهی است که ایشون مطرح میکنه. اینا کنید مرحوم آیه صد چند صورت مطرح میکنن، بعد میخوان ببینن کدام یک از این صورت داخل بحثه. ایشون میفهمن که صورت اول عبارت است از این که مخصص ما مردد بین مطلق و مقیده، مثل این که مردد مدلول کلمه فاسق بین مطلق فاعل ذم یا خصوص فاعل کبیره. ایشون میفهمن که خب در اینجا که بحثی نیست که این اقل و اکثره، پس اگر مخصص ما مردد بین مطلق و مقید بود حتما این میشه اقل و اکثر. صورت دوم این که مخصص ما مردد باشه بین دو مفهوم متباین. صورت اول دو تا مفهومی بودن که خود این دو مفهوم اقل و اکثر بودن. صورت دوم اینه که مخصص ما مردد بین دو مفهوم متباین به حسب مفهوم و به حسب مصداق. اینم که معلومه متباین اینن و اقل و اکثر نیستن. پس صورت اول یقینا اقل و اکثر، صورت دوم هم یقینا متباینه. اما دو صورت بعد محل بحثه. صورت سوم اینه که مخصص ما مردد بین دو مفهوم متباین است که اینها به حسب مفهوم تباین دارن، ولی به حسب مصداق اینها نسبتشون عموم خصوص من وجهه. پس به حسب مفهوم تباین، به حسب مصداق عموم خصوص من وجه. آیا اینجا متباینینن یا متباینین نیستن؟ مثل چی؟ آیه صد میفرمان که در یه مثالی که قبلا هم مطرح کردن، ایشون میفهمن که اگر ما کلمه مولا رو بین عبد و نزدیکان و خیشان بگیم مردده. مولا دو تا معنا داره، یکی به معنای قریب است، خیشان انسان، کسی که به انسان نزدیکه، یه معنای مولا عبد است. خب خیش با عبد دو مفهوم متباینه، اینه اینا مفهوم ها اقل و اکثر نیستن، ولی به حسب مصداق ممکنه که بعضی از خیشاوندان ما عبد باشن، پس به حسب مصداق رابطه شون چی اون خصم وجه؟ آیا این تباینی که ما ازش بحث میکنیم یا اقل و اکثری که ما بحث میکنیم اینها به لحاظ مفهومن یا اینها به لحاظ چی هن یا به لحاظ مصداقن؟ این کل تنبیه ماست. خب این صورت سوم بود. اما صورت چهارم، آیا صد در ارتباط با صورت سوم میگه به نظر ما متباینین؟ صورت سوم دوران ام بین متباینین و اقل و اکثر نبود، چون نسبتشون اون خصم وجه بود دیگه، ولی ایشون میفهمن چون دو مفهوم متباینینن دیگه ما اینا رو باش حکم متباین میکنیم، ولو در صدق خارجی ممکنه اون خصم وجه باشه. صورت چهارمی که مطرح میکنن، اصل دعوا صورت چهارمه. صورت چهارم اینه که ما دو تا مفهوم داشته باشیم که اینا به لحاظ مفهوم متباینن ولی به لحاظ صدق خارجی اون خصم مطلقن، یعنی یه چیزی اقل و اکثرن. پس به لحاظ مفهوم متباینن و به لحاظ صدق اون خصم مطلق اقل و اکثرن. خود ایشون مثال میزنن، حالا اگر یه عام میداشتیم از تحت عام خارج شده بود، عنوان کافر یا غیر مختون. کافر و غیر مختون دو مفهوم متباینه. این چی میفهمن؟ که این دو معنا رو شامل بشه؟ نه، اون لفظ و مثال نزدن. حالا فعلا یه مثال تقریبا فرضیه. یعنی ما دو تا مفهوم متباینه این داریم که این دو مفهوم متباین خلاصه در مقام صدق رابطه شون اون خصوص مطلقه. اون خصوص مطلقه هر کافری غیر مختونه. در اینجا آیه صد سوالشون اینه که آیا خلاصه اینجا رو ما باید معامله اقل و اکثر بکنیم یا معامله متباینین بکنیم؟ این بحثیست که مطرحه. خب عمده یه بحث همینجاست که مفهوم تباین، مصداق اقل و اکثر. چی میفهمید؟ کافر اهم غیر مختون اخص، هر کافری ختان نشده است.
هر ختان نشده یه کافر است، بعضی از کافر ختان نشده.
چی میفهمید؟
اهمش
کافر
دیگه.
بله دیگه، غیر مختون میشه اخص. اخصش غیر مختونه، اهمش کافره. آیه صد میفهمن که یه بحث دیگه وجود داره، حالا این بحث رو در بعدن ما خواهیم گفت. عده تصورشون اینه که این اظهار نظر در این بحث متوقف بر بحث بعدی است. بحث بعدی اینه که آیا خاص اصلا به عام عنوان میده یا عنوان نمیده. این بحث مهمیه که در بعد مطرح میکنیم که اگر خاص به عام عنوان بده یه جور میشه، اگر خاص به عام عنوان نده یه جور دیگه میشه. این یه دعوایی است که بین مرحوم ناینی و مرحوم عراقی هست که آیا خاص به عام عنوان میده یا عنوان نمیده. اما مختار آیه صدر اینه که به نظر ما این بحث ارتباطی به اون بحث بعدی نداره و متوقفش بر اون بحث نکنیم که آیا خاص به عام عنوان میده، بلکه ایشون معتقدن که به نظر ما اینجا دوران ام بین اقل و اکثره و اونی که مهمه صدق خارجی است و صرف تباین مفهومی سبب نمیشه که متباین این بدونیم. وقتی میگیم اقل و اکثر، اقل و اکثر در مصداق منظورمونه. این مجمل فرمایش آیه صدر.
در متصل اقل اکثر مفهومی، در متصل اقل اکثر مصداقه. این مصداق در متصل مصداق مهمه، در متصل مفهومی
نه دیگه. کلن
کلن
مصداق مهمه. یعنی هر جا بین دو تا مفهوم تباین وجود داشت، هر جا بین دو مفهوم تباین وجود داشت ولی در صدق خارجی اقل و اکثر بودن، اینا میشن اقل و اکثر.
مفصل خوبه، یعنی ولی که ما داریم مفصل صحبت میداریم کار به مفهوم ندارم، چون مفهوم عام که منعقد شد دورش
خب
متصل هم باز یعنی عقل به مفهوم.
شما ناظر به اون دعوای نائینی و عراقید که میگید عنوان میده یا اصلا به عنوان دادن کاری ندارید؟
نه
به عنوان دادن کاری ندارید. ایشون میگه فرق نمیکنه بین متصل و منفصل. یعنی وقتی میگیم اقل و اکثر، یعنی اقل و اکثر در ناحیه صدق. ولی مرحوم شهید که میگن اقل و اکثر در ناحیه صدق، در صورت سوم تباین در ناحیه مفهوم بود، ولی در ناحیه صدق که منوج بود تباین در ناحیه مفهوم گفتن متباین اینه. ولی گفتن اگر دو مفهوم متباین باشن ولی در صدقشون عموم خصوص مطلق باشن، ما با اینها معامله چی میکنیم؟ معامله اقل و اکثر میکنیم. چرا معامله اقل و اکثر میکنیم؟ چون شمول و حکم نسبت به اقل یقین داریم، نسبت به اکثر شک داریم. اصلا منظور ما اقل و اکثر یعنی چی؟ یعنی این که ما میدونیم این حکم نسبت به این مورد اقل متیقن ماست، نسبت به اکثر ما هم مشکوکه. این میشه اقل و اکثر. خب این اقل و اکثر در ناحیه صدق برای ما مهمه، حالا در ناحیه مفهوم هم تباین داشته باشن این برای ما مهم نیست. ما میدونیم این مورد و این مورد و این مورد اینا از تحت عام خارج شدن. سایر موارد چی؟ سایر موارد شک داریم. خب شک داریم، ما میتونیم کماکان به عام و عام در منفصلش البته تمسک کنیم، در منفصل میتونیم تمسک. در منوج چون متباین اینن این چنین میشه. ایشون میگه دوران هم بین متباین، این فرمایش شهید. اما در ارتباط با مورد سوم اونجا ممکنه بگیم که خب منوج هم ما یه قدر متیقن داریم. یعنی اگر دو تا مفهوم داشتیم متباین بودن و نسبتشون مصداقا اون منوج بود، این اون متباینی نیست که الان ازش بحث کردیم، چون وجه اجتماعش میشه متیقن ما. بچه اجتماعش دیگه اون یقینا خارج شده از تحت آن. پس نمی کنید آیه 100 باید در ذیل 3 هم تفسیر قائل می شدن. یعنی ایشون میگن ما حکم متباینه جاری می کنیم. نه، این اون متباینه نیست. اون متباینه نیست یعنی ما در اون محل اجتماع و اشتراکش اونجا یقینه به خروج داریم. حالا که ما نسبت به اون یقینه به خروج داریم، بعد تمسک به عام نسبت به اون موارد مشکوک در مخصص منفصل ممکنه ترجیح بلا مرجح باشه، ولو لا به عینه. پس به نظر ما صورت سوم هم از متباینین میاد بیرون. آیه 100 فرمودن صورت چهارم بیرونه، ما میگیم صورت سوم هم از متباینین بیرونه. اقل و اکثر ولی دیگه حکم متباینه نداره، ولی میشه مثل حکم اقل و اکثر. پس هم صورت سوم متباینه نیست، هم صورت چهارم. از این جهت بلاز مورد افتراق هم عرض کردیم که وقتی که مورد اجتماع شد، در مورد افتراق ترجیح بلا مرجح نمیشه، الا این که شما بگید علم اجمالی داریم که زائد بر مورد اجتماع.
تو خود مورد افتراق علم اجمالی واسه تو خود دو مورد افتراق
ممکنه حاصل نشه. یعنی بعد از این که مورد اجتماع خارج شد، دیگه علمی نمونه که در دو مورد افتراق باشه. یعنی شما یقین ندارید که اونهایی که از تحت این عام خارج شدن بیش از مورد اجتماع بود. روشن شد عرضم؟
اگه مفهوم الف باشه تمام اینها هم مورد افتراق هم مورد اشتراق، اگه بی باشه بس تمام مورد اجتماع و مورد افتراق اون طرف.
خب در فرضی که بدلی نباشه، این شمولیه
عامه ما؟
آره دیگه، مخصص ما.
آره.
خود زیده. خب اگر نه، شما اینو که میگی در مخصص شمولی خوبه، ولی در مخصص بدلی خوبه.
مخصص شمولی ما میگیم یه چیزه هست،
ولی در مخصص بدلی نبود. نکنه در مخصص شمولی، چون شما که در زید گفتید در متباینه شمولی نبود دیگه، بدلی بود دیگه.
حالا مفهومی که شما تصدیق میکنم این مستقام بشه که شمولیه،
نستاقا منوج بشه، نه ضرورت نداره شمولی باشه، بدلی هم باشه بچه اجتماع داره اشتباک داره. اگر به شما بگن که یک مولایی از موالی خودتون رو اکرام کنید، مولا بین عبد و غریب چیزیه، یا بگن اکرام نکنید، اکرام نکنید، مولا رو اکرام نکنید. خب این مولا میتونه عبد باشه، میتونه یکی از خیشان شما باشه. خب عبد و خیشان خودش مورد استماع داره. من چون این داره باتریش تموم میشه، هر خدافظی بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.